بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در آستانه روز شهادت حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج سلام الله علیه هستیم، ولذا در این شب شهادت حضرت، چون فردا روز شهادت حضرت هست، درسهای فقه اصول حوزه تعطیله، ما هم به عنوان عرض ادب به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها که در محضرش هستیم در این شهر مقدس، انشاءالله به زیارتش شرفیاب میشیم. عرض تسلیت به محضر این کریمه اهل بیت عرضه می کنیم. منتها در این شب شهادت بحث اخلاق قرآنی را در محضر کلام الهی هستیم و خصوصا تذکراتی رو از کلمات نورانی حضرت امام کاظم علیه السلام محضرتون عرض می کنم و این به نظرم کار پسندیده است که در ایام شهادت حضرات معصومین یا ایام ولادتشون نوعا حوزه و درسها تعطیله، جا داره که کلن اون شب را اون روز را مای 10-15 ساعت 20 ساعتی که زمان هست درسها تعطیله، ممحض بشیم در سیره و سنت و سبک زندگی این بندگان خالص خدا مطالعه کنیم و تصمیم بگیریم که انشاءالله تعالی عملا به کار ببندیم اونچه که از خصوصیات اخلاقی و رفتاری این بندگان خالص خدا در کلمات نورانیشون مطرح شده. مرحوم آیت الله فیض کاشانی، اون فقیه و متکلم و یک انسان جامع از فقهای شیعه، جمله زیبایی داره که امروز اگر ما در محضر 14 معصوم نیستیم، اما کلمات نورانی اونها را داریم. کلمات نورانی اونها مثل خودشون نوره، در محضر این کلمات قرار بگیریم، منتها تصمیم بگیریم انشاءالله تعالی عمل بکنیم در عبادتشون، در برخوردشون با بندگان خدا، در شؤونات مختلف زندگی و روش و شیوه اخلاق و رفتار اونها خیلی روشن در روایات بیان شده. ولی زا روایاتی رو از امام کاظم علیه السلام هم در عملکرد خودشون در عبادت الهی و همچنین توصیه ایشون در رابطه با رفتار با بندگان خدا سخنان زیبایی وجود داره. این روایت رو خدمت شما عرض کنم از امام کاظم علیه السلام نقل شده که حالت امام صادق علیه السلام این چنین بوده که انهو کان یبکی من خشیت الله حتی تخذل لحیته به دمو. حضرت امام کاظم آنچنان از خوف و خشیت الهی گریه می کرد که محاسن شریفش با اشکش تر می شد، یعنی از چشمای نازنین و مبارکش اشکه های مثل در سرازیر می شد و محاسنش رو خیس می کرد. این حالت معنوی و عبادت اون حضرته. جمله از خود حضرت امام کاظم علیه السلام می فرماید که سلاسون موبقات، اینا دستور العمل زندگیست، اینا نسخه شفابخش اخلاقی و رفتاری است. و ما که در محضر کلام الهی هستیم به عنوان اخلاق قرآنی، خب قرآن و عترت پیامبر دو تا امانت در کنار هم هستند که پیغمبر فرمود اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من دو تا امانت سنگین بین شما میگذرم میروم، یکی کتاب و الهی است و دیگری عترت من هست. این دو تا از هم جدایی ناپذیر هستند تا به محضر من در حوض کوثر با هم وارد میشن. ولذا شما ببینید چه جمله زیبایی داره، چه اخلاقی بهتر از این. فرمود سه چیز انسان را تباه و میکنه، به هلاکت میرسونه. سلاسون موبقات، موبقات یعنی هلاکتبار، تباه کننده. نقص و صفقه و ترک و سنه و فراق الجماعه. این سه چیز انسان رو نابود میکنه، به هلاکت میرسونه. یکی پیمان شکنیست، نقص و صفقه، پیمان و عهدی که انسان با کسی بسته، قول و قراری گذاشته. این دیگه خیلی معنای وسیعی داره. مثلا یه کارمندی که امضا میکنه تحت استخدام یک اداره در میاد، این پیمان میده که من با نهایت درجه وجدان کاری و صداقت دلسوزانه خدمتگزار این مردم خواهم بود در مقابل این حقوقی که من امضا می کنم و تحت استخدام در میارم. یعنی عملا من این 7-8 ساعتم رو دارم معامله می کنم، می فروشم به مردم، در مقابلش حقوق می گیرم. این یه پیمانیست می بنده. ازدواج زیر زن و مرد می کنند، پیمانیست، پیمان و میثاق ناگسستنی. متعهد میشن که با هم با صفا با صداقت زندگی بکنن و نهایت درجه هر کدومشون در سعادت و خوشبختی یکدیگر و خانواده و بچه ها تلاش و کوشش بکنند. هیچ گونه منیت و خودخواهی و راحت طلبی در این زندگی مطرح نشه، واقعا دلسوز یکدیگر باشن. چند اندازه این عهد و پیمان ها رعایت میشه. ولذا یکی از عوامل تباه کننده مسئله پیمان شکنی است. دیگری کنار گذاشتن سنت الهی، سنت پیغمبر و روش زندگی، سبک زندگی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را کردید کسی کنار بگذاره. گرد کردم اینا در شونات مثلا یکی از چیزهای روشنی که در سنت پیغمبر هست کم حرف بودنه. کم گوی، گزیده گوی چون در. علی علیه السلام می فرماد ازا تم العقل نقص الکلام. اگر انسان عقلش به کمال برسه کم حرف میزنه، حرف مفت نمیزنه. اینا همش سنت پیامبره. آداب غذا خوردن، آب خوردن، نشستن، برخواستن، بالاخره رسیدگی به ایتام و فقرا و مساکین و احترام به همسایه و آزار و اذیت نرسوندن، اینا همش سنت پیغمبر اسلامه. کسی اگر ترک سنت بکنه زندگی هلاکتباری خواهد داشت. و فراق الجماعه و جدا شدن از جماعت و از مردم. اسلام اون مؤمنی رو میخواد که در متن جامعه باشه، با مردم باشه، کنار مردم باشه، در این حال اون وظایف اجتماعی خودش رو انجام وظیفه بکنه. جمله دیگری از امام کاظم علیه السلام هست، میفرماید اونو کل ضعیف افضل الصدقه. اگر کسی به انسان ناتوان و ضعیفی کمک بکنی این بهترین صدقه است. اون شعر معروفی هست که خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی زیادین رو میخوند، مضمون شعر این هست اگر یادم بیاد، دستگیری از ناتوان شکرانه به اصطلاح اون توانمندی است. الان شعر یادم نیامد، فشار آوردم به ذهنم. این است که مضمونش این هست، شکرانه دست ناتوانی، شما اگر توانمندی دارید، قدرت دارید، اگر بخواهید شکرانه اون توانمندی خودتون رو به محضر الهی عرضه بکنید، شکرگزار باشید، باید دست ناتوان را بگیرید. خب در بیان دیگری حضرت امام کاظم علیه السلام داره که به طور کلی اصلا در اسلام دستگیری از کسانی که به نوعی ضعیف هستند، ضعف دارند، خصوصا ضعف اقتصادی دارند، در شرح حال مرحوم سید بحرالعلوم، ظاهرا امروز روز وفات سید بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم هست، نقل شده که مرحوم سید بحرالعلوم سید جواد جبل آملی که صاحب مفتاح الکرامه هست به ایشون فرمود که در همسایگی شما یک شخصی زندگی میکنه، اتفاقا اهل جبل آمل همشهری شماست، ولی مدتی است که ایشون در خونش غذا پخت نشده و در ضعف مالی عجیبی هست. خدمت شما عرض کنم مرحوم سید جواد جنبلامولی عرض میکنه به سید بهرام که بله میدونم چنین همسایه ما داریم، ولی من اطلاع نداشتم که ایشون در چنین مضیقه‌ای هست که شما میفرمایید در خونه ایشون مدت‌های طولانی غذا پخت نشده. سید بحرالعلوم بهشون میفرماید اگر مطلع بودی که اصلا تو کافر بودی، اصلا مسلمان نبودی. ناراحتی من است که تو سر از همسایت خبر نداری. ولذا سید بحرالعلوم فرمود به سید جبل آمول صاحب مفتاح الکرامه که من گفتم غذای آماده بکنن، شما را خواستم این یه سینی غذا آماده میشه الان با یک بسته کیسه پولی کنارش قرار میدیم، اینو میدم دست خادم، شما با هم برید و ایشون رو دعوت بکنید به منزل خودتون و با هم غذا بخورید و این 60 اشرفی در این کیسه گذاشتم به ایشون تقدیم کنید با احترام. مرحوم سید جبل آملی میگوید که من اینو رسوندم، همین کار رو کردم خدمت شما عرض کنم. بعد مرحوم حاجی نوری میفرماید، نقل میکنه که من بعد اون پیرمرد رو دیدم که همسایه صاحب مفتاح الکرامه بود، گفت که تا اون زمان غذایی به اون خوبی و خوشمزگی من نچشیده بودم، نخورده بودم. این است که این جمله مرحوم سید بحرالعلوم جمله تکاندهنده است. این نظر اسلام همینه، میگه فرمود اگر خبر داشتی که اون این چنین ضعف داره، ناتوانی داره و مشکلات اقتصادی مالی داری و بی توجهی می کردی، اصلا تو کافر بودی، مسلمان نبودی. و اعتراض من به تو این است که تو چطور از همسایت خبر نداری. این است که توصیه های بسیار عجیبی در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت که یکی از دیگری بهتر هست. از این که میگم یعنی شگفت‌انگیز، انسان واله میشه زیبایی این کلمات را که میبینه و نشونگر این است که این کلمات و جملات خودشون نیست، این به نوعی اون علم لدنی، به نوعی الهام الهی است که به محضرشون به عنوان امام معصوم از طرف خدا عنایت شده. وصیت مفصل امام کاظم علیه السلام به هشام داره. یا هشام، کان امیر المومنین علیه السلام یقول. هشام بدون که امیر المومنین علیه السلام پیوسته به مردم میگفته ما من شیئن عبد الله بهی افضل من العقل. هیچ چیزی نیست که خداوند با اون درست پرستش بشه با فضیلت تر از عقل باشه. ولذا یکی از پیام‌های مهم اسلام تقویت عقل و عقلانیت. و ما تم عقل و امرین حتی یکون فیه خصال شتا. البته برای هر انسانی خداوند متعال به اندازه کافی عذرخواهی میکنم عقل معاش و عقل معاد داده. و الا اگر کسی مثلا مادرزادی بی عقل باشه اصلا تکلیف نداره، دیوونه است، مجنون، مریضه. همه ما به اندازه لازم و ضرورت عقل داریم، منتها این عقل قابل تقویت و تضعیفه، اون دیگه دست خود ما هست. اصل خمیرمایه عقلانیت رو خداوند داده، اما می شود این عقل را آنچنان تقویت بکنه انسان یه چراغ نورافکنی باشه در زندگی انسان، دیگه انسان اصلا خطا نکنه یا کم خطا بکنه. المؤمن ینظر به نور الله، اگر ایمانش رو، تقواش رو، عمل صالحش رو زیاد بکنه اصلا وصل میشه به لطف الهی، به اون عنایت بی پایان الهی وصل میشه، میفهمه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر که تقوا پیشه بکنه خداوند متعال راه خروج از هر گونه حیرت و تحیر و شک و تردید و نفهمی رو خدا به او الهام میکنه، خارج میشه، میفهمه، درک میکنه حق را و عمل میکنه. آیه دیگر هست که میفرماید و من یتق الله یجعل له فرقانا. هر کس تقوای الهی پیشه بکنه خداوند تبارک و تعالی ابزار فرق بین حق و باطل، راه حق و باطل رو به او نمایان میکنه، آشکار میکنه، خطا نمیکنه یا خطاش به نزدیک صفر میرسه. ولذا امام کاظم علیه السلام از علی علیه السلام میفرماید که با فضیلت ترین چیزی که در زندگی انسان وسیله درست پرستیدن خداوند متعال میشه، انسان درست خداش را میشناسه، درست وظیفهش را میشناسه، درست پرستش میکنه نسبت به خداوند تبارک و تعالی، اون عقل است که شکوفا که میشه، درست میفهمه. و عقل به کمال نمیرسه مگر اینکه خصلت‌های متعددی در انسان باشه، انسان این خصوصیت‌ها را در خودش به اصطلاح تقویت بکنه. الکفر و شر منه مأمونان و الرشد و الخیر منه مأمولان. یکی از خصلت‌ها این است که ناسپاسی، ناحق گفتن، عمدن حق را انکار کردن و مرتکب کار شر شدن از آدم مؤمن و عاقل سر نمیزنه. آدم عاقل تلاش میکنه که از دست او، از زبان او شری صادر نشه، حساب شده و سنجیده زندگی میکنه. و رشد و الخیر منه معمولان، رشد و به سمت سوی کمال حرکت کردن و کار خیر انجام دادن از این آدم یک عمل عادی میشه، یعنی همیشه از او عمل خیر سر میزنه، شر سر نمیزنه، کنترل میکنه خودش رو، این عامل تقویت عقل میشه. و فضل و ماله مبذول و فضل و قوله مکفوف، اینا عوامل تقویت عقلانیت. اموال اضافی خودش رو بذل و بخشش میکنه به فقرا، به ایتام، به مساکین، به اونهایی که نیازمندند. یک آدم بخیل، دست بسته، ثروت اندوز، ثروت پرست، تکاثر بکنه، فقط همش به فکر جمع کردن برای خودش باشه، نه، اینطوری نیست. در حد معمول متوسط به فکر خودش هست، اما اگر چیز اضافی به دست میاره مبذول، بذل و بخشش میکنه، به فکر دیگران میفته. و فضل و قوله مکفوف، حرف اضافی نمیزنه، کم حرفه. انسانی که زیاد میبینید پر حرفه دلیل بر نادانی اوست. آدم دانا زیاد حرف نمیزنه، چون سعی میکنه حرف سنجیده بزنه، رعایت میکنه. پیغمبر فرمود قلت الکلام فزه، کم حرف خودش یه نوعی طلا و نقره است، ارزشمنده. نصیبه من الدنیا القوت، در دنیا در حدی که ضرورت زندگیش به چرخه میخواد نصیبش بشه. آدم حریصی نیست، آتش و وله نداره که سیر نشه از جمع اموال و اینها، نه. ولا یشبق من العلم دهره، اما نسبت به آگاهی پیدا کردن سیر نمیشه، همیشه آتش داره یاد بگیره حقایق را، آگاهی پیدا بکنه. الله احب و الیه مع الله من الغز مع غیره. خیلی زیباست، یکی پس از دیگری این کلمات نورانی که امام کاظم علیه السلام از حضرت امیر المومنین داره نقل میکنه، یکی از دیگری زیباست. میفرماید یک انسان با شخصیت، یک مؤمن، اگر در یه دوراهی قرار بگیره، ببینه که از این راه برم من به عزت دنیا میرسم، اما معلوم نیست رضای خدا درش باشه، اما از این راه دیگه برم خدا راضیه ولی معلوم نیست به پست مقام برسم، این راه دوم را انتخاب میکنه. عزیز شدن منهای رضای خدا برای او عمل منفوری هست، ذلیل شدن با کسب رضای الهی برای او مطلوب عشق می‌ورزه. و تواضع احب الیه من الشرف، متواضعانه زندگی کردن، تواضع و فروتنی نشون دادن برای او از تکبر خیلی بهتر هست، و این متواضع بودن خودش یه نعمتی است. البته عرض کردم اینا دست خود انسانه، میتونه تصمیم بگیره شرافتمندانه طوری زندگی بکنه که اخلاق و رفتارش خدا پسندانه باشه. هیچ یادم نمیره خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، جلسه ای بود، مجلس ترحیم بود در مجلس در مسجد اعظم، خیلی جمعیت زیادی هم بود، با هم میخواستیم بریم به اون مجلس، سوالی من ازشون داشتم، ایشون جواب میداد، تا رسیدیم به در مسجد اعظم که میخواستیم وارد بشیم، دیدم ایشون میخواد جدا بشه، گفتم ما هنوز تمام نشده این صحبت، گفت پس بنابراین اشکال نداره با هم بریم. دیدم که خب دم در دوستانی بودن راهنمایی میکردن که کجا بره، اینها سرش انداخت پایین یه راست رفت با یه همون جمعیت معمولی خدمت شما. بعضی از دوستان گفتن به ایشون بگید بیاد این طرف بالا هست، و بعضی از مراجع محترم هم بودن، گفتن بعیده ایشون بیاد، بیاید خودتون. اومدن گفتن آقا من اینجا راحتم. رفتیم دیدیم بر یک جمعیت معمولی، بازاری، کارگر، کار من، دادمایی، بالاخره متوسط جامعه. همیشه عادتش این بود. در روایت هم داریم اگر کسی از لسی وارد شد در یه جایگاهی که ظاهرن دون شأنش هست بشینه، تا بلنشه بره به او عبادت حساب میشه، فرشتگان به او طلب رحمت و مغفرت میکنه. نه تا گاهی وارد شدن به از یک در مجلسی یا نشستن در یک مجلسی انسان متکبر و متواضع روحیهشون فرق میکنه. آدم متکبر میخواد جای بالاخره مهمی بره بشینه. امروز خصوصا جایگاهی که بالاخره تلویزیون نشون بده و عکسی بهش ازش گرفته بشه، در پیش یک بزرگانی عکسی از او گرفته بشه، این چنین چیزهایی که در واقع کوچکه ولی برای آدم متکبر همه چیزه، اما آدم متواضع به این فکرها نیست. یستکثر قلیل المعروف من غیره، اگر یه عمل خوبی انسان عاقل و مؤمن عمل خوبی را از دیگران ببیند او را بزرگ حساب میکنه، ولی عمل خوب خودش رو کوچک حساب میکنه. برعکس انسانهای از خود راضی که عمل کوچک خودش و ناچیز خودش رو چند برابر میدونه، هی میگه، به زبان میاره، خودنمایی میکنه، به این اون خبر میده، ولی اگر همون عمل را دیگران انجام بدن ناچیز تلقی میکنه. امام کاظم علیه السلام میفرماید نه، انسان عاقل شریف و با شخصیت و مؤمن برعکس کار خوب دیگران را بزرگ میبیند، کار خوب خودش رو کوچک و ناچیز و بی اهمیت میبینه. آخرین جمله که حضرت میفرماید این دیگه مهمترین صفت هست، یرا الناس کلهم خیرا منه و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر، همه مردم را از خودش بهتر میدونه، خودش را از همه بدتر میدونه و هو تمام الامر. میفرماید که این بالاترین مسئله هست که انسان خودش رو از همه پایین تر و دیگران رو از خودش برتر و بالاتر بدونه. شبیه همون جمله‌ای که معنای ادب رو از امام حسین علیه السلام پرسیدن ما معنا الادب، معنای ادب چیه؟ حضرت فرمود الادب هو ان یخرج الرجل من بیته ولا یلقا احدا الا یحسب انه خیر می. ادب آن است که انسان از خونه که از منزل که میاد بیرون هیچ کس را نمیبینه مگر اینکه احساس میکنه اون از من بهتره. خدا کنه این صفات برجسته الهی و اسلامی و قرآنی رو ما پیدا کنیم، خودمون رو از همه پایین‌تر و دیگران رو از خودمون بالاتر تلقی بکنیم. این روایت در بهار الانوار جلد 75 صفحه 296 هست که محضرتون عرض کردم. جمله دیگری باز از امام صادق علیه السلام در دعایی هست در 27 رجب از امام کاظم علیه السلام. 27 رجب دو سه روز دیگه میرسیم، انشاءالله روزیست که مبارک باشه به همه جهان اسلام، به همه بشریت. حوادث ناگوار رو، کرونا را، اومیکرون رو، خصوصا این جنگی که روسیه راه انداخته، انشالله شرش هر سریع‌تر به انسانهای شرور برگرده و این جنگ خانمانسوزی است که انسانهای رو خانه به دوش کرده. و در هر صورت به برکت این روزها این برطرف بشه، یک امنیت جهانی در سطح دنیا برقرار بشه. در روز عید مبعث، روز 27 رجب، امام کاظم علیه السلام یه مناجاتی داره با خداوند متعال. اینا اخلاق و رفتاری است که انسان از این دعاها و مناجات باید برداشت بکنیم و در ایام شهادت و ولادت ائمه معصومین تصمیمی بگیریم. این روایت خیلی مهم هست. خطاب میکنه، ظاهرن اون لحظاتی که دیگه حضرت رو میخواستن ببرن از خونه به طرف زندان، عرض میکنه خدایا اینک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدایا تو هیچ خفا و مخفی بودن و پنهان بودنی در تو نیست، تو هستی، این عالم هستی را خلق کردی، ولذا پرده ای بین تو و بین مخلوقات کشیده نشده. اگر کسی بصیرت داشته باشه این عالم رو ببینه، همه اینها آیه ای از آیات تو هستن. نباید از تو هیچ بندهی غافل باشه، مگر اینکه گناهانیت که انسان میکنه، این گناهان بین انسان و بین خدا حجاب درست میکنه، غافل میشه انسان. الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اعمال گناه و بد هست که خدایا انسانها را از تو غافل میکنه. جمله آخرش این هست، میفرماید وقد علمت ان افضل زاد الراه الیک عزم و اراده. بالاخره ما مسافریم، به سوی خدا داریم حرکت میکنیم. انا لله و انا الیه راجعون، ما به روز معاد داریم حرکت میکنیم و معاد لقاء الله دیگه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آیه مبارکه است، ای انسان تو خواسته یا ناخواسته به سوی خدا در حرکتی، هر نفسی که برمی‌داره به سوی قبر و قیامت نزدیک میشی و در نهایت فملاقی، تو با خدا ملاقات خواهی کرد. اما روسفید یا روسیاه، این دیگه دست اخلاق و عمل انسانه. حضرت می‌فرماید خب در این سفر ما نیاز به رهتوشه داریم. در هر سفری شما وقتی حرکت می‌کنید، توشه راهی برمی‌دارید برای راهتون، آبی، شربتی، چایی، غذایی، زیراندازی که بالاخره استراحت بکنی در سفر. می‌فرماید وقد علمت ان افضل زاد الراه الیک عزم و اراده، من دانستم این را. امام کاظم علیه السلام این سنین به خدا عرض میکنه، من فهمیدم این را که بهترین راه توشه به سوی تو عزم و اراده، یک اراده قوی هست که انسان اراده بکنه رضای تو را رعایت کنه، اراده بکنه رضای تو را در تمام زندگی رعایت بکنه، اراده مصمم، شکست ناپذیر. ولی جا داره ما در این شب شهادت امام کاظم علیه السلام این اراده مصممی که حضرت می‌فرماید این بهترین راه توشه است، این اراده مصمم همون رعایت رضای الهی است، رعایت رضای الهی است در عبودیت الهی، نماز اول وقت، نمازهای واجب، نمازهای مستحب، روزهای واجب، روزهای مستحب. مثلا روز 27 رجب یکی از اون 4 روزی است که بسیار بسیار تاکید شده برای روزه گرفتن. وقتی انسان نمازهاش اول وقت شد، روزهای مستحب، روزهای واجب، این زمینه را فراهم میکنه که تقوای الهی در وجود او چراغ روشنی باشه و همین باعث میشه وقتی انسان رابطهش با خداوند تبارک و تعالی درست شد، همین تقوا باعث میشه حق و حقوق بندگان خدا را رعایت بکنه، به ارض آبروی دیگران تعدی و تجاوز نکنه، غیبت نکنه، بهتان نزنه، مال کسی را نخوره. این آخرین روایت را هم از امام کاظم علیه السلام می فرماید که عبدالمومن انصاری میگه دخلت علی الامام ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، شون میگه من محضر امام کاظم وارد شدم و این دهو محمد بن عبدالله الجعفری، دیدم پیش حضرت شخصی به نام محمد ابن عبدالله جعفری که شیعه بودونم نشست. فتبسم تو الی، به چهره اون محمد ابن عبدالله نگاه کردم، خندیدم، یعنی با یک چهره شاداب این برادر شیعی رو من باش مواجه شدم. طبیعتا همین ما یکدیگر رو میبینیم، باید با خوشرویی با هم مواجه بشیم. امام کاظم علیه السلام فرمود اتحبه، آیا این آقا را دوست داری؟ فقلت نعم، بله دوست دارم، چون ایشون از دوستان شماست. و ما احببته الا لکم، اینی که من دوست دارم چون یک آدمی مسلمان خوب و شیعه خوبی هست. فقال علیه السلام، امام کاظم فرمود هو اخوک، این برادر توست. و المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن هست. لامه و ابیه و این لم یلده ابو، انگار از یه پدر مادر به دنیا اومدید، ولو اینکه از یه پدر مادر نیستید ولی برادر هم هستید. اون وقت حضرت چند بار ملعون ملعون میگه به بعضی از مؤمنی. این روایت خیلی مهم، یه بار اخلاقی مهم میداره. اگر فقط ما همین یه روایت را بخوایم عمل بکنیم، چه گناهان کبیره ای رو در عمرمون دیگه مرتکب نمیشیم. امام کاظم علیه السلام فرمود ملعون من اتهم اخاه، ملعون و لعنتی هست هر کسی که برادر دینی خودش رو متهم بکنه، بی جهت بهش تهمت بزن. دوم ملعون من غش اخاه، لعنتی هست اون کسی که به برادر دینیش فریبش بده، کلاه سرش بگذاره. یه چیزیست که در جامعه ما میشه گفت اصلا رعایت نمیشه. شما ببینید، شما الان برو در کل این کشور میوه فروشی ها رو، سیب میخری، پرتقال میخری، هر چی میخری، معلومه روی جعبه ردیف اول خیلی خوبه، ردیف دوم از اون بدتر، سوم از اون بدتر، هر چی پایین تر بره بدتره بدتر. این یه نوع فریبکاری، یک نوعی منافق صفتی است. ما شیعه نیستیم، شیعه قلابی، به قول شهید مطهری شیعه گالتاق، فریبکار، کلاهبردار، دروغگو، منافق صفت. ظاهر باطن یکی نیست، روبرو یه طور برخورد میکنه، پشت سر یه طور دیگه. گفت ای غزالی گریزم از یاری، که اگر بد کنم نکو گوید. من از اون دوست گریزان هستم که اگر بدم بکنم روبروم خوب میگه، ولی پشت سرم که میره چندین برابر بدگویی میکنه. ملعون من لم ینسه اخاه، ملعون و لعنتی از اون کسی که خیرخواه برادر دیگر، برادر دینیش نباشه، خیرخواه باشین، خیر یکدیگر رو بخواهیم. این حداقل ایمان و اسلامیت اینو میرسونه. حالا ایثارگرم نبودیم، حداقل خیرخواهش باشه. در آخر میفرماید ملعون من اغتاب اخاه، ملعون و لعنتی هست، یعنی از رحمت خدا دور هست اون کسی که غیبت برادر دینی خودش رو مرتکب بشه. اینا بهار الانوار جلد 75 صفحه 262. چون شب شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام بود، ادب اقتضا میکرد که در محضر اون حضرت باشیم و مسائل اخلاقی خوبی از بیانات حضرت خدا لطف کرد مطرح شد. در آخرین سوره جزء 29 سوره مبارکه مرسلات هست، به عنوان اخلاق قرآنی در محضر قرآن هستیم. این سوره مبارکه 50 آیه دارد و در عمده تذکر سوره یادآوری روز قیامت هست، با سه تأکیداتی وقوع روز قیامت رو داره یادآوری میکنه و شدیداً اون کسانی که نسبت به قیامت غفلت دارن، نسبت به قبر و مرگ و قیامت و برزخ و حساب کتاب آخرت بی توجهن، هشدار میده. 10 بار کلمه ویلون یومئذ للمکذبین، وای بر اون کسانی که در این روز قیامت، وای بر اون کسانی که در روز قیامت، وای بر اون کسانی که تکذیب کردن در زندگی دنیاییشون این روز قیامت را. البته این تکذیب کردن گاهی تکذیب علنی هست، کسی میگه اصلا من ایمان به روز قیامت ندارم، منکر معاده، یا نگاهی ممکنه ظاهرا میگه من ایمان دارم، خدایی از پیغمبری از قیامتی هست، ولی عملا یک انسان کثیف، بدکار، بدعمل، بداخلاق، رشوه‌خوار، رشوه بده، فریبکار، دغلباز، اینم عملا جزو مکذبینه. ویل للمکذبین. و لذا به خدا باید پناه ببریم که در این 50 آیه مکررن قسم میخوره خداوند متعال، قسم به اون فرشتگانی که پشت سر هم به محضر پیغمبر با سرعت میان و کتاب آسمانی رو باز میکنن، مطرح میکنن، میرسونن به پیغمبر، فالفارقات فرقن، حق و باطل را از هم جدا میکنن، راه حق و باطل رو، راه عدالت و ظلم را جدا میکنن، فالملقیات ذکرن، ذکر را، کتاب آسمانی را القا میکنن به پیغمبر، عذرن و نذرن تا اتمام حجت بشه به انسانها و انذار بشن، بترسونن انسانها را از اینکه غفلت نکنید از این چنین روزی. بعد از چندین 7-8 قسم میخوره، میگه انما توعدون لواقع، حقیقت این است اون چیزی که شما وعده داده میشوید قطعا واقع خواهد شد. با چه تأکیدی؟ حقیقت این است اون روز قیامت، روز حساب کتاب، روزی که در تمام عمرتون هرچه کردید پنهان و آشکار همش ثبت و ضبط شده، این روز واقع خواهد شد تا اینکه شما حساب کتاب پس بدید. پس ویل یومئذ للمکذبین، وای بر انسانهایی که این روز را فراموش کردن و غفلت کردن. این چنین روزی در پیش از یوم الفصل، در آیه 13 میگه این که این روز برقرار میشه، یوم الفصله، یوم جداییست. و ما ادراک ما یوم الفصل، پیامبر خطاب میفرماید نمیتونی درک کنی که یوم الفصل چه روزی هست. پیغمبر با اون عظمتش مورد خطاب قرار میگیره که نمیدانی ما این یوم الفصل چه روزی هست. وای بر اونهایی که با کفر و شرک و نفاق سرمایه عمرشون رو هدر کردند و برای این روز خودشون رو آماده نکردند. روزی که یوم الفصله، روز جدایی هست که به قول مرحوم علامه طباطبایی از لطیفترین صنعت گویش و بیان الهی در این آیات ششگانه این است که چند بار قسم خورده میخواد برای اون چیزی که قسم بخوره اقامه حجت و دلیل بکنه، به فرشتگان الهی، به اونهایی که وحی رو میارن. بالاخره این نظام شگفتانگیز الهی که عالم هستی را داره تدبیر میکنه این هدف داره. این چنین نیست که انسان زندگی بکنه یکی سراسر عمرش با عدل و انصاف و شرافتمندانه زندگی بکنه، دیگری با مکر و حیله و دغلبازی و با هرزگی عمرش رو تباه بکنه. نه، اینطوری نیست. ما یک روزی در پیش هست که اینا از هم باید جدا بشن و انسانهای مکذب و کافر و مشرک و منافق، وای بر اونها که عذاب سرسختی برای اونها در نظر گرفته شده. که این همه آیات الهی رو شما دیدید، شما کوههای سر به فلک کشیده را دیدید، دریاها و صحراها را دیدید، از یک نطفه بی ارزش خداوند شما را خلق کرد و این چنین به کمال رسون، عاقل شدید، قدرتمند شدید، ولذا همه اینها آیات الهی بود. چرا شما بیدار نشدید؟ ولذا این یوم الفصل جدا میشید، متقیان و پارسایان به سوی بهشت و نعمتهای الهی، شما انسانهای مجرم انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، برید گم شید به سوی اون جهنمی که باورش نمی کردید. باورش نمی کردید. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، برید به سوی اون دودهای آتشینی که سه شعبه هست، از بالای سر، از چپ و از راست. چنین دود و آتش و سایه‌ای که رحمت الهی درش نیست، لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، انها ترمی بشرر کالقصر. شعله های آتش جهنم مثل یک قصر که اونجا نشستید و میگساری کردید، غفلت کردید، گفتید و خندیدید و پیامبران الهی رو و دین الهی رو مسخره کردید، شعله های آتش جهنم مثل یک قصر و کاه میمونه، کاخ میمونه. کنه جمالتون صفر، مثل شترهای زرد رنگ. این شعله ها مثل شترهای زرد رنگ شما رو دربر میگیره. ویلون یومئذین للمکذبین، وای به حال انسانهای تکذیب کننده. که از کدام این تکذیب هر دو گروه را شامل، بعضی ها علنن و زبانن میگه اصلا ما ایمان نداریم چنین روزی پیش بیاد، بعضی ها نه ظاهرن ایمان داره اما عملن مثل کافر زندگی میکنه، منافقانه زندگی میکنه، هر دو در عذاب الهی هستن. هادا یومون لا ینطقون، این روز یه روزی است که دیگه حرف برای زدن ندارن. ولا یوزن لهم فیعتذرون، اصلا به اینا اذن سخن گفتن داده نمیشه تا عذر بیارن. ویل یوم ایذن للمکذبین. این است که در یکی از جلسات هم عرض کردم اخیراً در فضای مجازی گاهی بعضی از سخنرانها برای اینکه مشتری جذب کنن میگه آقا چرا مردم رو میترسونید؟ چرا از رحمت الهی نمیگید؟ خدا خشن نیست. خب این خودش یه نوع بیدینی است که ما طوری حرف بزنیم. راه جرأت و جسارت و گستاخی بر گناه را برای خوشایند اونها راه را باز کنیم. نه، خدا خشن نیست، منتها عمل ظالمانه ما زمینه خشونت را فراهم کرده. دیگه اذن سخن گفتن به این سین آدم ها داده نمیشه. اتفاقا اکثریت انسان ها همینا هستن. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم الغافلون، اکثرهم لا یتفکرون، اکثرهم لا یتدبرون، قلیل من عبادی الشکور. ایده قلیلی با ایمان و با شرف و با تقوا با پای بندی بر عدالت و انصاف زندگی میکنن، اکثرا غافلن. اینا را اینا نتیجهشون چیه؟ نتیجهش همین عذاب الهی است و نتیجهش همین آزا یومون لاین تقون. اینا حرف برای زدن بهشون اذن لا یوزن لهم، اصلا اجازه سخن گفتن به اینها داده نمیشه. خدا خشن نیست، یعنی چه؟ خداوند متعال نظام عالم رو خلق کرده، به انسان عقل داده، وجدان داده، پیغمبر فرستاده، واقع انسان اکثریتش در برابر اینها سرسختانه یا به عنوان کافر و مشرک یا به عنوان منافق موضع گیری کرده. اون وقت نتیجه چی باید بشه؟ نتیجهش این است که اینا رهسپار جهنم باید بشن. و ولذا چرا مردم را میترسونید؟ چرا از رحمت خدا؟ اینا آیات قرآنه. هادا یوم الفصل، خداوند میفرماد این روز جدایی حق طلبان و باطل پرستان و انسانهای ظالم و انسانهای عادل از هم جدا میشن. جمعناکم والاولین، همه شما را از اولین فرد آدم ابوالبشر تا آخرین نفر جمعناکم والاولین. فاین کان لکم کیدون فکیدون، اگر حیله‌ای راه نجاتی دارید به کار ببندید. این امر تعجیزه به این میگن، یعنی هر غلطی میخواد بکنید بکنید، الان دیگه سرنوشت داره تمام میشه. این چنینه. پس بنابراین فبأی حدیث بعده یؤمنون، بعد از این قرآن به چه حدیثی شما میخواید ایمان بیارید؟ به پیامبر میفرماد فبأی حدیث بعده یؤمنون، ای پیامبر اینا بعد از این کتاب آسمانی که کامل ترین کتاب آسمانی است، این قرآن و این دین اسلام، بعد از این به چه چیزی اینا میخوان ایمان بیارن؟ نه، اینا نمیخوان ایمان بیارن، اینا میخوان به شکم و شهوت و هوا و هوس و جاه طلبی و این چنین چیزهاشون برسند. ولذا در محضر این آیات الهی هستیم. یکی از چیزهای مهمی که از نظر اخلاقی سازندگی داره یاد معاد هست. یاد این چنین روزی است که انسان بدونه که خدمت شما عرض کنم روزی در پیش داریم که دیگه انسان حق سخن گفتن نخواهد داشت. هادا یومون لا ینتگون و لا یوزن لهم فیعتذرون. یه روزی است که دیگه اینا سخن نتونستن، نخواهن توانست که سخن بگن، ولا یوزن و لهم فیعتذرون، اذن داده نمیشه تا عذرخواهی بکنن. این چنینه. در آیه 105 سوره هود هم داره، یوم یعت لا تکلم نفسون لا به اذنه، روزی میاد که هیچ انسانی حق تکلم نداره مگر اینکه اذن به او داده بشه. البته قیامت مواقف مختلفی داره، در بعضی از موقف ها اصلا حق سخن گفتن داده نمیشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم، الیوم یعنی روز قیامت، نختم علی افواههم، به زبان اینها ما مهر میزنیم، دیگه حق تکلم ندارن، ولی و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یعملون، سوره مبارکه یاسین، دستشون حرف میزنه، پاشون حرف میزنه، پوستشون شهادت میده، یوم تشهد علیهم ایدیهم و ارجلهم و جلودهم، آیه شریفه را درست نخوندم، حفظ نیستم. روز قیامت روزی است که پوست انسان بر علی و قالوا لجنودهم لجلودهم لما شهدتم علینا، انسان اعتراض میکنه به پوستش، میگه چطور شما شهادت دادید بر علیه ما، قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، پوست انسان میگه خداوند ما را به زبان در آورد و همه چیز زبان داره، زمین زبان داره، سوره مبارکه زلزال که یوم ایزن تحدث و اخبارها، در این روز قیامت زمین به تمام اخبار خودش شهادت میده، زمان هر روز به تمام عمل کرده انسان در این روز توصیه کردی، همه اینها شاهد هست. در هر صورت این سوره مبارکه مرسلات 50 آیه داره و 10 بار ویل یوم ایذن للمکذبین تکرار شده، میخواد بیدار بکنه انسان رو که به فکر چنین روزی باش. انشالله در جلسه بعدی سوره مبارکه نبعد جزء 30 رو در محضرش خواهیم بود. خداوندا سلام ما را به روح مطهر پیامبر و اهل بیت پیامبر، خصوصا حضرت موسی بن جعفر، عنایت بفرما. ما را از شیعیان شایسته اهل بیت پیغمبر قرار بده، توفیق عمل کردن به این تذکراتی که در این شب، شب شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام، توفیق بحثش رو به ما دادی، توفیق عملش را هم به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن اعداءهم.